بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در تنبیهات مسئله صحیح و عام بود. تنبیه اول درباره این بود که آیا این نزاع در معاملات هم جاری می شود یا نمی شود، یا باید تفصیلی قائل بشویم بین اسباب و مسببات. ما ترجیح دادیم که این تفصیل باشه. اگر معاملات وضع برای اسباب شده باشد، صحیح و فاسد در آن تصور میشه، اما اگر برای مسببات باشه، صحیح و فاسد در اون تصور نمیشه، لأنها بساعت. حالا امروز بحث در اینه که خب این تفصیل رو قائل شدیم، اما حق کدامه در مقام اثبات و مقام موضوع؟ آیا معاملات موضوعتون للاسباب یا موضوعتون للمسببات؟ بی معنیش چیه؟ معنیش اون صیغه بیه، یا بی به معنی اون نتیجه حاصل از بیه؟ بی برای چی وضع شده؟ چون تفصیل سابق فرع بر این بود که برای مسببات وضع شده باشد معاملات یا برای اسباب. حالا بحث موضوعی داریم، بحث مقام اثباتی داریم که در مقام اثبات و در مقام موضوع برای کدومش وضع شده؟ وضع للاسباب و وضع للمسببات. بی یعنی صیغه خوندن، نکاح یعنی صیغه خوندن، یا معنی اون نتیجه ایست که حاصل میشه، اون علقه زوجیه، اون نقل و انتقال، موضوع برای کدامه؟ در اینجا قد یقال به این که فرق است بین اون جایی که معنی مصدری به کار میبریم یا اسم مصدری. اگر بگیم به تو به صورت معنی مصدری، یعنی معنی فعلی، مصدری یعنی در حال انجام شدن، به تو، اشتری تو، یا خود کلمه به معنی مصدر، اگر اینجاها به این صورت باشد، معاملات ظاهر در همون اسبابه. به تو یعنی اجریت و صیغت البی به معنی سببه، انکه تو یعنی اجریت و صیغت النکاح به معنی صیغه است، به معنی اسبابه. و اما اگر گفتیم این معامله حاصل شده، معامله ای انجام شده، اون حالت انجام شده رو دیدیم، اون حالت اسم مصدر رو دیدیم، این به معنی مسببه. احل الله البی، آیا بی در اینجا مصدره یا اسم مصدره؟ اگر بگیم ظاهرش مصدره، معنی مصدری داری، یعنی معامله کردن، نه به معنی نتیجه یا حاصل از معامله. اگر این بگیم به معنی صیغه خوندن و عقد خوندنه، همون که صحیح و فاسد درش تصور میشه. تکرار میکنم، آیا این الفاظ معاملات برای سببه یا برای مسببه؟ برای صیغه وضع شده یا برای نتیجه حاصل از صیغه، که همون نقل و انتقال حلقه زوجیت و امثال زاده کرد. قد یقال که در اینجا میتوان تفصیلی گفت، وان این است ما چه رقم این کلمه رو به کار ببریم. اگر به معنی مصدری انجام دادن به کار ببریم، این ظاهر است در صیغه خوندن احل الله البی. اگر بگیم به معنی معامله کردن، همون مصدر، ای این باشه، یعنی احل الله این صیغه های عقدی که شما میخونید، احل الله النکاح یعنی صیغه های نکاحی که میخوانید، همون چیزی که سعی و فاسد درش تصور میشد، مجموعه ایست از الفاظ و از شرائط و اجزا. اما ای گفتید احل الله البی، معنیش اسم مصدره. اگر معنی اسم مصدری باشه به معنی مسببه، یعنی اون علقه، احل الله اون علقه، احل الله النکاح یعنی اون علقه حاصل از نکاح. فعلا هزا اون جایی که معنی مصدری دارد با اون جایی که معنی اسم مصدری دارد میگیم فرق است. اون جایی که معنی مصدری دارد ظاهر است در اسباب، و اون جایی که معنی اسم مصدری دارد ظاهر است در مسببات. همون صیغه جاری کردن دیگه، صیغه معنی اسم مصدری باز میشه، صیغه جاری کردن همینه دیگه، صیغه جاری کردن سبب دیگه، صیغه جاری کردن سبب، علقه حاصل شدن سبب. این احتمالی است که در این مسئله بگیم، چون بعضی ها فقط تفصیل مسئله رو دادن و رد شدن اما نگفتن بالاخره کدامشه، آیا وضعت للاسباب یا وضعت للمسببات، اگر اسباب باشه نزاع جاری میشه، اگر حال کدامش هست، بالاخره للاسباب یا مسبباته، رد شدن. ولی باید اینجا بیستیم و مشخص کنیم کدام از این دوست. و اما نکته دیگری ممکنه از کسی بگه، بگه نه اصلا معاملات خواه به معنی مصدری باشد یا اسم مصدری، به معنی مسببه، نه سبب، همه جا مسبب، همه جا به معنی مسبب، خواه در مواردی باشد که معنی مصدری داشته باشه یا اسم مصدری. یعنی احل الله البی، بی چه مصدر باشه چه اسم مصدر باشه، یعنی احل الله اون نقل و انتقال را، نه اون صیغه خوندن. چون خود نقل و انتقال هم دوران هم میشه بهش نگاه کرد، نقل و انتقال به معنی مصدر و نقل و انتقال به معنی اسم مصدر. اون مسبب که نقل و انتقاله، نقل و انتقال رو در حال شدن میبینید، مسبب و احراق و القای فنار یه مسئله است، احراق یه مسئله دیگه. خود احراق که مسبب است دو حالت داره، یه حالت مصدری داره یه حالت اسم مصدری داره، بسید میشه دیگه. انجام شدن اون علقه زوجیت یا بی، نقل انتقال، یه من بسیده، خواه به صورت مصدری نگاه کنید بهش که آنما انجام میشه، یا بعد از انجام شدن نگاه بهش بکنید. بسیط هم معنی مصدری داره، اسم مصدری داره، هر چیزی، هر فعلی، خواه بسیط باشه نتیجهش، خواه مرکب باشه، معنی مصدری داره، معنی اسم مصدری هم داره، در حال انجام شدن باشه. مصدر پس از انجام شدن اسم مصدر. حالا چرا؟ ببینید حالا این چی داریم میگیم، دلیلمون چرا همه جا معاملات الفاظش ظهور دارد در مسببات؟ باز برمیگردیم به اون مبانی سابقمون. عرف همه جا دنبال نتیجه است، اثر نتیجه. اونی که نتیجه دارد آیا مسببه یا سببه؟ مسبب است که بلاواسطه نتیجه داره، سبب اگر نتیجه دارد بلواسطه است. بی که آثار داره نتیجه داره، اون نقل و انتقال نتیجه داره، اون حلقه زوجیت نتیجه و اثر داره. و اما این اسباب بلواسطه نتیجه داره، خود اسباب که مستقیماً آثاری نداره. اون حلیت هایی که بعد از نکاح میاد، اون حلیت هایی که بعد از بیع میاد، اینا آثار اون مسببه، نه آثار سببه. آثار بلاواسطه مسببه، اما آثار بلاواسطه سبب نیست. ظاهر این است که عرف اینا رو وضع کرده برای همون چیزی که دارای اون نتیجه است، یعنی بیع اون علقه است. من خانه خریدم، یعنی صیغه جاری کردم. حال به ذهنتونم مراجعه کنید، من بخوام خدای ارتکاز و تبادل ذهنتونم مشخص بشه. شما میگه امروز من یه خانه خریدم، یعنی صیغه جاری کردم، یه مرادتون نقل انتقاله. اونی که به درد شما میخوره چیه؟ نقل انتقال دیگه. فلان کس ازدواج کرد، مرادتون اون القص یا مرادتون اون صیغه خوندنه؟ اونی که نتیجه نهاییه و نظر روی آنه و لفظ برای اون وضع شده، اون نتیجه است. تفکیک نمیشه کرد؟ ببینید، ما میدونیم هر مسببی اسبابی داره، ولی صحبت این از کلمه بی برای کدامش وضع شدیم. فلان کس خانه خرید، شما تو ذهنتون چی میاد؟ یعنی نقل و انتقال به ملکش وارد شد، یا تو ذهنتون میاد صیغه خان؟ تو ذهنم میاد نقل و انتقال شد من طریق سبب، اون ابزار کاره. اونی که موضوع اله هست و منبع آثار است، اون نقل و انتقال منتان، نقل و انتقال بدون ابزار نمیشه. این ابزار به تبع تو ذهن میاد، این اسباب به تبع. اما اونی که نقطه نظر هست، به خانه زید خانه خرید، امروز خانهش فروخت، یعنی از ملکش به در کرد، یعنی نقل و انتقال. خانه خرید یعنی به ملکش وارد شد، خانه فروخ از ملکش بدر. زید ازدواج کرد، یعنی علقه زوجیت بین او و بین مرئی پیدا شد. حالا البته این به دلالت الالتزامیه، اسبابم تو ذهن میاد، هم با شماست میگید اسبابم تو ذهن میاد، اما این اسباب که میاد به دلالت الالتزامیه به ذهن میاد. اون چیزی که ابتدا به ذهن میاد اون علقه است، اون نقل و انتقاله، بیرون رفتن از ملکش به عنوان شراء، داخل شدن در ملکش به عنوان بی. ما میخوام عرض کنیم در تمام موارد به نظر میرسد که عند تبادر، اگر قلبتونه بشکافید، بریم سراغ تبادر. اگر قلب را بشکافیم، مکنون قلب را در موقع تبادر، میبینیم وقتی الفاظ معاملات گفته میشه، نظر میره اون همون نتایج، همون مسببات. منتها ابزار اسباب هم به دلالت الالتزامیه میاد، این تبادل دلیلمون. ولی فلسفه وضع هم که الفاظ و وضع میکنن برای اون چیزی که نتیجه روش هست و دارای نتیجه است، اون فلسفه هم اینجا جاری میشه. بیع و وضع کردن برای اون چیزی که مبدع اون تصرفاته. حلیت تصرفات مال چیه؟ مال نقل و انتقاله. آثار زوجیت و حلیت اون آثار مال چیه؟ مال اون علقه است، نه مال صیغه است. صیغه بالواسطه منتهی به اون میشه، اما علقه است که بلاواسطه. علی کل حال این ما میتوانیم بگیم هم در اون جایی که به صورت مصدری، هم در اون جایی که به معنی اسم مصدری به کار میرود، به معنی اون نتیجه است. بله، اون اسبابه. میخوام بینم فلان کس زوجه، فلان کس ازدواج کرد، شما تو ذهنتون میاد اون علقه حاصل شد یا صیغه خوندن مجلس عقد تو ذهنتون میاد؟ خب اون علقه را آدم میبینه، اونم به تبع حق با شما، به تبع اونم به ذهن میاد. اما بالاصاله کدام موضوع لهه و کدام لوازم موضوع لهه؟ فعلا هزا تلخ هستم. این دیگه حالا خیلی بحث نداره بیش از این. لا یلی قبل بحث نتیجه هست، اون بلواسطه نتیجه داره. صحبت اون چیزی که بلواسطه نتیجه دارد اون علقه هست. آقا بفرمایید تبادل. فلسفه وز بریم کنار. تبادل وقتی می تبادل بزن خانش فروخ یعنی چه؟ یعنی از ملکش بیرون رفت، کار به صیغه نداره، صیغش هست که مخواد باشه. از ملک بیرون رفت، مهمونه یا به ملک وارد شد، فلان کس خانه خرید یعنی به ملکش وارد شد. نظر توی نقل و انتقال میره، تو مسببات میره، شکی نیست که تبادلی میشه. ما نمیگیم صحت و فساد، ما میگیم موضوع است و این مسببات صحت فساد هم نداره، نظام نمیاد. اگر برای اسباب بود نظام میامد، اما حالا برای اسباب یا مسببات ما میگیم برای مسببات. بحث امروز یه بحث موضوعی نسبت به بحث دیروز، یه بحث مقام اثباتی نسبت به اون بحث مقام ثبوتی. در مقام اثبات ما میگیم کدامشو بپذیری، کدامش انتخاب کن. بسیط ما میگیم یا هست یا نیست. اما دو مالا جز علت دو قسمه، یه وقت معنی مصدریست یه معنی اسم مصدری. مگر بسیط نمیشه معنی مصدر معنی اسم مصدر؟ اسم مصدر الحاصل من الفعل، مصدر در حال تحقق چیزی ولو بسیط باشه. خب اما تنبیه ثانی، از این تنبیه گذشتیم به سلامت. و معاملات بنابراین که نتیجهش مسببات است داخل در نزاع ما نمیشه. عرض کردم در کلیه بحث نمیشه، اما معاملات بالمعنی الاعم چرا، این معاملات بالمعنی الاخص نه. و اما تنبیه ثانی، بله ما فقط تنبیه اول رو گفتیم که معاملات محل بحث هست یعنی چیز دیگه زادن نگفتیم. حتی تنبیه ثانی اینه که الان زیل بحث کردم، امروز بحث کردم، یه بحث موضوعی و مقام اثباتی بود، زیل همون تنبیه قبل. و اما تنبیه دوم این است، اگر قائل شدیم که نزاع جاری می شود در معاملات، آیا اون ثمره اطلاق و ابهام جاریه یا نه؟ چون یکی از ثمرات چارگانه ای که ذکر کردیم این است، اعمی تمسک به اطلاق می کند و صحیحی تمسک به اطلاق نمی کند. یکی از ثمرات چارگانه بحث. آیا اگر جاری بدونیم نزاع رو در معاملات، این ثمره اطلاق هم میاد یا نمیاد؟ بله سابقا عرض کردیم نمیاد، حالا جاشه که توضیح بدیم. قبلا هم گفتیم ولو قلنا به جریان نزا، ولو قلنا به صحیح، ولو قلنا به لعم، هر چه بگیم علا کل حال اطلاق در معاملات جاری میشه. یعنی عفو بالعقود هم صحیح تمسک به اطلاقش میکند، هم پس این یه دونه ثمره نیست، ثمرات دیگر جای خودش، این یه ثمره نیست علال حساب. چرا؟ دلیلم این آوردیم سابقا نظر مبارکتون باشه، گفتیم چون اینها امور امضاییه است معاملات، نه تأسیسیه. اون چه نزد عقلا بوده شارع امضا کرده الا ما خرج به دلیل. پس اوفو بالعقود میتونیم برداریم جاش بیذاریم اوفو بالعقود العقلائیه الا ما خارج بده، یعنی ما هو صحیح عند العقلا. وقتی ما هو صحیح عند العقلا شد همه میتونن تمسک به اطلاقش بکنن. ما هو صحیح عند العقلا، ما هو صحیح عند العقلا شناخته شده است. این غیر از باب عباداته که اگر گفتیم اقیم الصلاة یا ان الصلاة عمود الدین به معنی صلاة صحیحه، صلاة صحیحه عند شرع مبهمه. صلاة که یه معنی عقلایی نیست، شرعیه، مبهمه. صحیحی میرسد به ابهام، عمی میرسد به اطلاق. در عبادات این ثمره گفته بودن هست، ولی در معاملات این ثمره نیست. چرا؟ لأنها امضاییه، امضای ما عند العقلا. هر چه صحیح است عند العقلا شاره میگه اوفو الا ما خرج به دلیل. همه سعی ها میتونن تمسک کنن، سعی ما عند العقلا میگن. اعمی ها مسلم میگن مراد سعی ما عند العقلا، نمیخواد فاسد عقلایی رو شارع امضا کنی. اوفو بالعقود معنیش این نیست که عقود فاسد عقلایی صحیحه، بلکه مراد عقود صحیح عقلایی است شارع امضا کرده. هم سعی این میگه هم اعمی میگه. فلا فرق بین المسلکین تمسک بالاطلاق، ولذا در ابواب بیع و امثال ذلک میبینیم علما همه به عفو بالعقود تمسک میکنن. کسی نمیگه من صحیحیم تمسک نمیکنم، تو اعمی هستی تمسک کن. همه بله صحت ثابت نشه، یعنی صحت عقلایی ثابت نشه، هیچ کس نمیگه. نه اعمی ها میگن نه صحیح ها میگن، چون اعمی ها میگن شاره نیامده عقود فاسد عقلایی به امضا کنه. بسیار خوب، شبه موضوعی میشه دیگه. شک کنید فاسد یا صحیح، شبه موضوعیه. فاسد عقلایی که شاره امضا نکرده، صحیح عقلایی به امضا کرده. اعمی هم همین میگه، میگه مشکوک شد، معنی شبه موضوعی است. نمیدانید این عادل است که اکرامش کنین یا فاسق است که اکرامش نکنین. تمسک به عموم در شبهات موضوعیه لا یجوز، بازم لا یجوز. پس در مشکوکش هیچ کس تمسک نمی کنه، در باطلش هیچ کس نمیگه، در صحیحش هم صحیحی میگه هم عمی میگه. درست شد؟ تا به اینجا مطلب معلومه و سیره فقها هم نشانه روشنی از این مسئله است. ولیکن مرحوم محقق ناینی در اینجا یه بحثی داره، بحثشم خیلی مفصله، یه دو صفحه هست. من اصاره و خلاصش خدمت شما عرض میکنم، اگرم بخواهید بحثشو بدانید در جلد اول از فواید الاصول صفحه 80 تا 82 در حدود 3 صفحه این بحث رو تعریف کرد. 80 تا 82. حالا فواید الاصول، اون تغییراتش. اصاره و خلاصه کلام ایشون رو من در اینجا خدمتتون عرض کنم. گرچه توضیح در کتاب ها خوبه، ولی من معتقدم یه مقدار افراط شده در کتاب های ما، الفاظ بیش از مطالبه. بسیار از مطالبی که در چندین صفحه گفته می شود میشه اونو در یه صفحه بدون اینکه لطمه ای به هیچ گوشه مطلب وارد بشه در نیم صفحه یه صفحه همه اون چندین صفحه رو میشه بیان کرد. حالا من اصاره کلامشون خدمت شما عرض میکنم به طوری که چیزی از آن زمین نمانه. ایشون خلاصه کلامشون این است، باز میرن سراغ اون تفصیل، میگن آقا این مسئله تمسک به اطلاق صحیحی میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه، این منوط به این است که آیا الفاظ عبادات برای اسباب یا برای مسببات. همون نزاع قبلی در اینجا نتیجه بخش میشه. معاملات، همون نزاع قبلی در اینجا جاری میشه. اگر گفتیم برای اسباب وضع شده، لابد اشاره به این اسباب عقلایی است در خارج، همه اسبابی که هست شاره گفته اوف و بلقود، عقود هم به معنی همین عقود سببیه، یعنی صیغه ها، همین صیغه هایی که عقلا میخوانن، فارسی، عربی، نمیدونم معاتات و بیه به صیغه، همه اینها رو میگیره، همه رو میگیره. چرا؟ چون وضع برای اسباب شده، اوفو هم ناظر به اونه، همون اسبابی که صحیح است اندل اقلا اون میگه امضای ما اندل. اما اگر بگیم که برای مسببات، معنیش این از شارع مقدس مسبب و یعنی نقل انتقال رو امضا کرده، ایشون میگن امضای مسبب دلیل بر امضای سبب نمیشه، امضای مسبب دلیل بر امضای سبب نمیشه. نقل و انتقال رو شارع معتبر دانسته. کی میگه امضای مسبب دلیل میشود بر امضای سبب؟ انقلت الان انقلت میگم، انقلت امضای مسبب بدون سبب یوجب لغویه. شارع مقدس میگه آه اون مسببات من امضا کردم، نقل و انتقال امضا کردم، القه زوجیت امضا کردم، بدون اینکه اسبابش امضا کنم که نمیشه دیگه، مستلزم لغویت میشه. حتما تویی که مسبب رو امضا کردی باید اسبابش هم امضا کرده باشی، یا بگو اسبابش چیه، یا باید اون اسبابی که بین عقلا هست همون امضا کرده باشی. خلاصه انقلت این شد، انقلت من به تعبیر انقلت در آوردم برای که روشن بشه، انقلت به این که امضای مسبب لا ینفک عن انزاء السبب لانه یوجب اللغو. قل لا، ایشون جواب میده، میفرماید بله لغویت لازم میاد در اون جایی که قدر متیقنی نباشه. اگر قدر متیقن نداشته باشه لغو لازم، ولی ما در اسباب قدر متیقن داریم. بیعه به صیغت العربیه مع تقدم الایجاب علی القبول، همه شرایط درش رعایت کن، کل احتیاطات بکن، به عربی بخوان فارسی نخون، به صیغه باشه معاتات نباشه، ایجاب مقدم باشه مؤخر نباشه، و هکذا. قدر متیقن که داره، خب برو سراغ قدر متیقن، لغوم لازم نمیاد. انما یوجب اللغویه در اون جایی که اسباب قدر متیقن احتیاطی نداشته باشد. اگر قدر متیقن موافق احتیاط داشته باشد لغویتی لازم نمیاد. قدر متیقنی که اجماع علمای شرع برانه است، همه قبولش دارن، بیع به صیغه است العربیه، تقدیم ال نمیدونم ایجاب علی القبول، کون الایجاب به صیغه الماضی لا به صیغه المضارع ولا کذا ولا. اجازه بدید پس نتیجه، من نتیجه بگیرم تا اینجا، اجازه بدید نتیجه بگیرم تا اینجا. نتیجه این شد نه، چون اهل الله البی، بی به معنی نقل و انتقاله، شارع مسبب امضا کرده نه اسباب، چون مسبب امضا کرده شما اطلاقی نمیتونی بگیری، مسبب اطلاق نداره نقل و انتقال، اسبابی که انواع اقسام داره، اسبابی که فارسی و عربی داره، ماضی و مضارع داره، اما مسبب یه نقل انتقاله، یه نوع بیشتر نیست. امضای مسبب دلیلی نیست که اسباب رو امضا کرده باشه. این قلت به این که لغویت لازم میاد، امضای مسبب بدون سبب، ایشون میفرماید قلنا این در صورتی است که قدر متیقنی در کار نباشه. ما در اینجا قدر متیقن داریم، اون بیعی که جامع جمیع جهات صیغش باشه، که همه قبولش داشته باشن، پس راه بسته نیست، نتیجهش وجوب احتیاط و عدم تمسک به اطلاق میشه. بسیار خوب، امضا اشاره خوش هست مسلم. حالا خوب دقت کنید، در اینجا مرحوم محقق ناینی میرسه به مبحث، یعنی اگر قائل شدیم الفاظ معاملات وضعی مسببات شده، که ما این که ما قائل به مسببات هم شدیم، اتفاقا ما امروز مسببات رو ترجیح دادیم بر اسباب. اجازه بدید حالا عرض میکنم ما اگر گفتیم اهل الله البی، یعنی اون نقل انتقال، نه اون سیغ، نتیجهش این میشه شاره به طور سربسته و اجمال نقل انتقال قبول کرد، اما من ای سبب، اونقدر متیقن از اسباب رو باید گرفت، اون سببی که قدر متیقنی، و اون وقت نتیجه کل کلام مرحوم ناینی تا به اینجا رسیدن به بنبسته که تمسک به اطلاقات در معاملات نکنیم، در حالی که سیره همه علما تمسک به اطلاقاته، در حالی که سیره همه علما تمسک به اطلاقاته. محصول کلام شما این بود که تمسک به اطلاق جایز نباشه، این خلاف سیره علماست. ایشون میبینه به بنبست افتاد، میرود سراغ یک راه حل. حالا خوب دقت کنید، این راه حلی که ایشون میگه یه راه حل باریک دقیق ظریفی هست، ولو ما قبول نداریم اما مسئله ظرافت داره. ایشون میگه فرق بین الاسباب تولیدیه و توسل بالآلات، ما دو رقم در خارج اسباب داریم. من یه مثال جدای از معامله بزنم تا معلوم بشه. یه چیزی داریم مثل احراق، یه چیزی داریم مثل کتابت. احراق کار من نیست، کار من چیه؟ القاء فی النار، اما احراق کار آتش، کار من نیست، مستقیما کار آتش، کار من حقیقتا القاء فی النار. اینا رو میگن الاسباب و تولیدیه، در جایی که فعل مستند به بنده نیست، کار بنده ایجاد سبب است و ایجاد مسبب کار دیگری است. اما یه چیزی هم داریم، اسباب به معنی اون توسل به ابزار و الالات، مثل کتابت. من می نویسم به وسیله قلم، قلم ابزاره، واقعا کتابت کار منه نه کار قلمه، قلم ابزاره، کار قلم ابزار بودنه، و الا کتابت اون حرکت ید کتابت میشه دیگه، اون حرکت ید و اون کتابتی که حاصل میشه کار منه. فعلا هازا در اسباب تولیدیه فعل فعل من نیست، و در اسباب بله در آلات و ابزار کار کار این فاعل است، و ابزار به تعبیر دیگر جز معداته، اینا معدن، کار کار همون فاعله، کتابت کار اون فاعله، اما احراق کار اون نیست، احراق کار ناره. حالا که اینطور شد ببینیم به از قبیل کدامش، اولی یا دومی. خب دقت کنید، آیا صیغه وی از قبیل احراق القائف نار و احراق که اسباب تولیدیه است، یا صیغه بی از قبیل اون قلم و کتابته؟ ایشون ادعاش این است که دومیه، میگه صیغه بی از قبیل دومی است، یعنی ابزاره. پس ایجاد مسبب کار منه، منم که نقل و انتقال ایجاد میکنم به وسیله این ابزار. حالا که اینطور شد ما میتوانیم تمسک به اطلاقات کنیم. اطلاقات میگه هر ایجاد بیعی به ابزاری، به هر ابزاری احل الله، به یعنی ایجاد کردن اون علقه، با چی؟ با ابزار صیغه. هر ایجاد علقه با ابزار صیغه اون صیغ به احل الله، احل الله، خدا همه اینها رو حلال کرد الا ما خرج دیگه. نمیتوانید بگید آقا امضای مسبب کاری به سبب نداری، اینجا سبب مسبب نیست، اینجا فعل فعل این آغاز، این اسباب نیست، این ابزاره. خلاصه کنم یه بار دیگر، خلاصه این شد، این که شما میگید تمسک به اطلاق نمیشه در مسببات، لأن امضاء المسبب لا يدل على امضاء السبب، حق با شماست در اون جایی که از قبیل سبب و مسبب باشه، کل احراق و الالقاء فی النار. امضاء المسبب لا يدل على امضاء السبب، باید قدر متیقن بگیرید. اما اگر از قبیل ابزار باشه کما فی البیت، امضا کرده است اون فعل رو، اون ایجاد علقه رو با این ابزار، با یه ابزار، با یه آلات، با یه صیغه امضا کرده، تمسک به اطلاق می کند، صحیحی تمسک می کند و اعمی هم تمسک می کنه، الفاظم وضع برای مسببات شده، تمسک به اطلاقم جائزه، پس از اون بنبست در آمدی. شا از قبیل الاله و زلاله این میشه، و الا سبب مسببشون میگه حقیقتا نیست. حالا که نشد شما میخواهید بگید برای سیغ وضع شده یا برای ایجاد علقه و ابزار سیغ، هرچه بگویید تمسک به اطلاق میشه، لأن الفعل فعلت و امضای این امضای ابزار هم هست. این خلاصه کلام سه صفحه مرحوم محقق نایی. در اینجا کلام ایشون لا یخلو ان نظری بل انظار، یه نکتهشو عرض کنم بقیهش میمانم. اولا این که شما میفرمایید افعال تولیدی فعل انسان نیست، این درست نیست. افعال تولیدی هم فعل منه، منتها فعل علا قسمه. در باب احکام دیات و حدود و قصاص اینو مفصل گفتم، در اسباب تولیدی فعل فعل منه، منتها الفعل علا قسمه، فعل مباشری و فعل تسبیبی. بعضی افعال مباشریه، بعضی افعال تسبیبیه. فعل تسبیبی هم اسناد به من داده میشه. بله خب دیگه اونجا قتل، کسی که تیر میاندازد و دیگری را میکشد، در اینجا چیه؟ یا القا میکند فی النار و دیگری را به قتل میرسانه. آیا نمیگن قتل حقیقتا؟ مجازن میگن قتل اگر القا فی النار کرد. کسی دیگری رو هل داد انداخت تو آب خفه شد، تو دریا خفه شد، تو آتش سو، نمیگن قتلهو؟ چه فرق میکنه یه قتل؟ قطعا بس در چیز دیگریست، بس در این است که آیا در افعال تولیدیه اسناد حقیقی به شخصی که سبب رو ایجاد میکند میدهند یا نمیدهند؟ نه دقت عقلیه نیست، عرف ما داریم میگیم قتله به این میگه که با دستاش خفه کنه که همچین مباشرت هم باشه، یا اگر انداخت تو آب و خفه شد میگن قتله بود، انداخت تو آتش میگن قتله بود. اسباب فعل اسناد داده میشه به فاعل، اصلا الفعل یا قسمین، فعل مباشرین فعل تسبیبی. این از مسلماتی است که در باب حدود و دیات دارن. اسباب تسبیبات در دیات زیاد گفتن، حتی تا اونجا گفتن، گفتن اگر کسی حیوانی رو رها کنن و این حیوان دیگری رو مجروح کنن، این زامنه، فعل به او اسناد داده میشه. منتها فرق گذاشتن بین شب و روز، گفتن معمول است روز حیوانه گیرنده رو میبندن، اگر روز راهش بکنه این مسئوله، فعل به او اسناد داده میشه. ولی شب حیوان گیرنده رو برای این آوردن که شب راهش کنن. شما به احتیاطی کردی از نزدیک نمیدونم فلان قبیله رد شدی و حیوانات آمدن، خب اصلا حیوان برای این گذاشتن شب بیاد دزدها و اینها و اشخاص مشکوک رو چیز کنه. در روز اگر، یا اگر کسی حفر بیرن فی طریق دیگری افتاد توش، همه اینها رو میگن فعل اسناد داده میشه حقیقتا و زمانم هست حقیقتا. پس فعل و اطلاق گفته میشه، البه گفته میشود، تکلیف جایزه، لأن القدرت علی السبب قدرتون علی المسبب. نظرتون باشه از تو معالم اینو یاد ما دادن، گفتن القدرت علی السبب قدرتون علی المسبب منطبق الواسطه. تکلیف هم مترتب میشه، واقعا شارع مقدس میتونه تو رو مجازات کنه بر اون احراق، نه بر القا، بر خود احراق. احراق کار شماست، بالواسطه قدرت برش داشته، تکلیف هم میکنه، قدرت هم داشته، همچنین هم تمامه. پس ما نمیتوانیم فرقی بین اسباب و مسببات از این نظر بذاریم. بقیه بحث کلام ایشون فردا انشاءالله.